سلام بر بینندگان عزیز و به نام خداوند هستی بخش تشکر از شما بینندگان عزیز که به برنامه های پرتو نور توجه می فرمایید. برنامه امروز رو تحت عنوان رهایی از ترس و اندوه خدمتتون عرضه می کنیم. این مسئله افسردگی که شاید در دهه های اخیر و یا یک قرن گذشته بیشتر انسان‌ها رو در بر گرفته و بی ارتباط با مدرنیته نیست، این باعث شده که اختلالات ایجاد کنه و دو زیر مجموعه این مسئله افسردگی ترس و اندوه هستند. علاوه بر این در طول تاریخ هم مشاهده کردیم که انسان‌ها همیشه ترس و اندوهی نسبت به حالا چیزی بالای خودشون به اسم خدا داشتند و یا اربابانی که داشتند که صاحبان قدرت بودند و یا صاحبان ثروت، همیشه یه حالت ترس و اندوه در انسانها وجود داشته از یک طریقی. خب میخوام ببینیم که در ارتباط با این مسئله ترس و اندوه قرآن چه تأکیدی در ارتباط با این دو عامل داره. امیدواریم مورد توجه شما قرار بگیره این بحث. تشکر میکنیم از آقای بازرگان که محبت کردن، تشریف آوردن و این بحث رو ادامه میدیم با ایشون. خیلی متشکرم.
به نام خداوند جان و خرد و با سلام خدمت بینندگان گرامی، عرض کنم که خب این مطلب همینطور که اشاره کردند بسیار دامنه داره و در طول تاریخ همواره با انسان قرین بوده. یادم میاد از اولین کتابایی که درباره روانشناسی در ایران ترجمه و توضیح شد، کتاب چگونه تشویش و نگرانی را از خود دور کنیم مال دیل کارنگی بود ظاهرا، که بارها تجدید چاپ شد و خیلی مورد استقبال قرار گرفت. بنابراین انسان ها حالا حالت افسردگی بگیم یا نگرانی، تشویش در همه هست، ولی اگر ریشه یابی بکنیم این به دو چیز برمیگرده. یکی جان، در واقع احساس خطری که آدم برای جانش میکنه. یکی مال. البته این دوتا عنوان کلیه. هر چیزی که جان رو به خطر بندازه، فرض کنید بیماری خودش خطره دیگه، یا گرسنگی، آدم نتونه جان رو حفظ بکنه، تغذیه انرژی داشته باشه بتونه زنده بمونه، تصادف اگه بخواد بکنه، یعنی همه چیزهایی که ما رو نگران میکنه به یه نحوی، بخشیش به حفاظت از جان مربوط میشه. دومیش منظور از مال تنها پول نقدینه بانکی نیست، یا تنها خونه نیست، یا تنها اتومبیل و نمیدونم فرش و لوازماتی که داریم نیست. یعنی هرچی که مال ماست، متعلق به ماست. معمولا وقتی که آدم ثروت داشته باشه همراهش قدرت هم میاد، مالکیت هم میاد، یعنی یه جایگاه بالایی، پست و مقام هم میتونه به دست بیاره. اینی که میبینیم تو امریکا یا بخشای عمده ای از جهان، اونایی که ثروت انبوه دارن اونا رئیس جمهورا رو تعیین میکنن با پولی که دارن، تو انتخابات میذارن، اعمال نفوذی که میکنن. یعنی مال قدرت میاره، ثروت قدرت هم میاره. پس منظور از جان و مالی که عرض کردم این دوتا عامل اساسیه، همه چی برمیگرده به این دوتا. حالا همطور که اشارم کردن در طول تاریخ انسانها همباره ترس و تشویش داشتن، ولی از چی؟ و چگونه خواستن خودشون رو حفاظت بکنن؟ حالا یا اعتقادی به خدا داشتن، در دین این ساپورت و این پشتیبانی رو، این حمایت و این حفاظت رو می دیدن، تکیه به یه نیروی ماورایی داشتن، یا خدایان موهوم، خدای جنگ، خدای دریا، خدای عشق، چیزایی که بشر خودش ساخته. یا به اربابان زر و زور و تزویر، اونا که پول زیاد دارن، قدرت زیاد دارن، یا متولیان دین و مذهب. به یه نحوی آدم ها خواستن بند ناف رو به یه جایی وصل بکنن، به یه نیروی به عنوان عامل پشتیبانی تکیه بکنن. این که به این همه مقامات حکومتی، مقامات اطلاعاتی، امنیتی، یه دمخانی آب نمک خابوندهی داشته باشن، یه ارتباط های پارتی داشته باشن، برای حفاظت از خطراتی که متوجه اوناست بتونن تأمین بکنن زندگیشون. این در واقع به جان و مال برمیگرده. قرآن اون چی که حالا سوال کردین شما، اینو ذیل عنوان خوف و حزن گفته، که در واقع همون ترجمه ترس و اندوهی است که ما میگیم دیگه. ترس ترجمه خوفه، حزن اون غم و غصه ایست که آدم وقتی میبینه مالش در معرض خطره، یه چیزی رو دست داده، یه اوکازیونی رو نتونسته احراز بکنه. همش به هر حال به این برمیگرده. و تمام آرزوی بشر، اگر خلاصه بکنیم، آرزوهای ما به این برمیگرده که ما عمرمونو هرچی بیشتر طولانی بکنیم، عمرمون تضمین بشه زندگیمون، و اون چی که داریم متعلق به ماست. هر چیزی، هر چی که به جز جان ما داریم، منیت ما رو، هویت ما رو تشکیل میده، پستمون، مقاممون، شهرتمون، اون اموال دیگه، مالکیت ماست، اونم حفظ بشه. این در واقع آرزوی بشره و در این حال به اصطلاح پاشنه آشیلش هم هست. از اونجاست به قول فردوسی، از اونجا ضربه میخوره. داستان افراسیاب و نمیدونم حالا داستانای اساطیری رو کار نداریم. و اتفاقا جالبه که اون داستان آدم و همسرش و بهشت و ابلیس رو که قرآن به صورت یه سناریو، به صورت نمادین، به زبان تمثیلی بیان میکنه، کاملا نشون میده که ابلیس از این نقطه ضعف آدم استفاده کرده. وعده‌ای که به اون میده، میگه علت این که خدا به شما گفته که به این شجره نزدیک نشین، حالا کار نداریم شجره چیه، من معنای نمادینش رو میخوام عرض کنم، میگه خدا دو تا هدف داشته، یکی این که شما ملک نشید، ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین، جاوید نشید. این شجره هم عمر جاوید به شما میده، این تفریبه در واقع، و همین که مثل فرشتگان میشین. فرشتگان ملک یعنی چی؟ به فرشته میگن ملک دیگه. مشتقات کلمه ملک، ملک یعنی کسی که پادشاه دیگه، به پادشاه میگن ملک، ملک پادشاهه. ملک یعنی کسی که مالکیت داره، ملک میگن فلانی صاحب ملک، املاکه. چرا به فرشته میگن ملک؟ برای اینکه اون چی که داره زائل نمیشه. ما اون چی که داریم ازمون میگیرن، مصادره میکنن، دزد میزنه، آتیش میگیره، ورشکست میشیم، از دستمون میره. ولی بنا به تعریف اعتقادات و باورهای دینی، فرشتگان اون نیروها و امکاناتی که خدا در اختیارشون گذاشته زوال ناپذیره، همیشگی هست، برای اینکه در معرض رقابت و زد و خورد و مثل بشر یه شیطانی تو عالم اونا نیست که تحریک کنه و رقابت ها باعث بشه دست آدم بره بدوزن. پس فرشتگان بر حسب تعریف در واقع دینیش، آنچه که دارن زائل نشده نیست. دوم، عمرشون جاویده. در واقع شیطان درست انگشت گذاشته رو نقطه ضعف. چون تو میخوای عمر جاوید پیدا کنی، میخوای اموالت هم صدمه نبینه، اون چه که داری، اون چه که هویت تو تشکیل داده، خدا به این دلیل هست. یعنی از اینجا فریب میخورن و اون شجره رو در واقع مصرف میکنه. یعنی به هوس این که مالکیت مطلق پیدا بکنه و عمر جاوید پیدا کنه. اینو البته عرض میکنم که برای اینکه ما بفهمیم تنها مای امروز در 1300 قرن 21، نه، اینا 1400 سال پیش به یه انسان قبیله‌ای دورانی که سوادم نداشتن به زبان در واقع قصه داره براشون میگه. ولی مهم گرفتن این پیام هاست. پس به طور خلاصه همچوری که فرمودین، تمام تشویش و نگرانی های ما، همه غم و غصه ها در طول تاریخ، یکی برای حفظ جان، یکی برای حفظ تمام اون چیزی که ما داریم، هویت های ما رو، مجموعه اون رو تشکیل میده. و مسئله خوف و حزن در واقع این نقطه ضعف بشر و آرزوی بشر در این خلاصه میشه.
خیلی متشکرم. آقای بازرگان، اشاره شما کردید به بهشت. این مفهوم بهشت در قالب مذاهب یه نوع طرز تفکر این هست که شرایط بهشتی داشتن، یعنی آنچه را که در قرآن و سایر به اصطلاح متون دینی گفته شده، یه شرایط بسیار مساعد و جالبی است که انسان احساس راحتی میکنه، احساس صلح و آرامش میکنه. خب با توجه به این، اگر این شرایط ازش گرفته بشه، یعنی اون حالت به اصطلاح ترس و اندوه درش ایجاد شده، یعنی کسی که آرامش در صلح زندگی میکنه قاعدتا ترس و اندوهی براش نیست. خب اگه مفهوم بهش رو اینجوری بگیریم که خب در این شرایط بنده نوعی بودم، به خاطر کارهایی که انجام دادم از اون خارج شدم، در یه سطح دیگری آمدم، میخوام این قرآن این رو چجوری به اصطلاح تعبیر میکنه، چه چیزی رو، آیا یک همچین چیزی رو اشاره بهش داره یا نه؟
بله، یعنی اون چه که به هر حال در ذهنیت مردم هست، این تصور اینه که آدم و همسرش مثلا در یه جایی زندگی میکردن به نام بهشت، بعد بشر از بهشت رانده شده آمده مثلا تو کره زمین، و اینجا هم که خب دشمنی هاست، و اصلا تو قرآن هم چه چیزی نگفته که بهشت یه جای دیگه است، از یه جایی، یا آسمانی، مثلا یک سیارهی بهشت جای دیگه بوده آمدن. در واقع شرایط و موقعیت رو بهشت چه جایی، اتوان تو سوره بقره چندین جا این مسئله رو مطرح کرده. محیط بهشتی، شرایط بهشتی، یعنی امنیت، آسایش و فراوانی. اتفاقا به آدمم که یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه، تو یه فرمانیه که اینجا نه ترسی دارید نه اندوهی دارید، همه چی فراوانه، مشکلی نیست. یعنی توی شرایطی که طبیعت در اختیار آدم همه چی رو گذاشته، دعوا نیست، جنگ نیست، اختلاف نیست، قصه ای آدم ها نداره، ولی اون شجره، حالا داستان اینه که فریب مثلا این قوانین و نظامات رو خوردن و خارج شدن، که میگه شما از این شرایط اگه بیفتید تو این رقابت ها و دعوا هبوط میکنید، اصلا دلیلی نیست که در یه جای دیگه بودش، یه شرایطه در واقع. حالا در واقع اینها به اون چیزی که در قالب مفاهیم دینیه، اون اختیاری که عصیان بکنه انسان، وقتی که اختیار پیدا میکنه، انتخاب دیگه بین بد و خوب، از اینجا دیگه زد و خورده آغاز میشه. میگه هبوط که میکنید، بعضکم بعضین عدو، دشمنی ها آغاز میشه. خب میگه حالا اگر میخواد که باز به اون شرایط برسید، میگه من هادیانی برای شما میفرستم یا هدایت میکنم. فاما یأتینکم منی هدن، هرگاه از جانب من هدایتی آمد، فمن تبع هدایا، هر کسی که از این نسخه شفا، نسخه هدایت، حالا در زمان انبیاء مختلف از نوح گرفته تا انبیاء دیگه، اگر اینو تبعیت کنید، لا خوف و علیکم ولا هم یحزنون، هیچ چی نمی ترسید و هیچ حزنی هم نخواهید داشت. یعنی در واقع درمان، یعنی علت این که شما از اون شرایط هبوط کردین اینه که از این راهنمایی های آفریدگارتون تخطی کردید، افت کردید از این شرایط بشید، دشمنی ها آغاز شد، دعواها، جنگ ها، منیت ها، ایگو ها. راه حلش هم اینه، اگه میخواین تو جامعتون ترس نباشه، قصه نخورید، افسرده نشین، چیکار بکنید؟ اگه قبول دارید خالقی، آفریدگاری هست، او شما رو ساخته، به شما از خودتون آگاه تره، راه حل این که آرامش و آسایش و امنیت داشته باشید، ترسی نباشه تو جامعتون، از این فرمولا هدایت بکنید، یعنی از اون چی که آفریدگار میگه در قرآن. حالا چون گفتین که پاسخش رو قرآنی دم، 14 بار این جمله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون آمده. این یه فرموله، کسانی که هیچ ترسی براشون نیست و هیچ قصه‌ای ندارند، یعنی تو همین دنیا. از این مورد بیشتر 8 راجع به آخرته که در آینده، حالا بر حسب اعتقاد دینی که با مرگ زندگی رو پایان یافته تلقی در واقع نمی کنند دینداران، میگه اگه تو زندگی این کارا رو بکنید، بعضی جا میگه که کسانی که ایمان واقعی داشته باشند، عمل صالح بکنند، اهل انفاق به دیگران باشند یا منت نذارن، یک سلسله اوصافی آورده که اگر این کارا رو بکنید هدفتون خدایی باشه، شما در آینده هیچ ترسی بر شما نیست و هیچ قصه ای نخواهید داشت. ولی مهمتر از اون چیزی که مربوط به دنیاست، 6 مورد در قرآن گفته که کسانی که این کارا رو بکنن واقعا اینا اصلا ترسی ندارن، از هیچ چی نمیترسن و هیچ غمی هم نخواهند داشت. من حالا فقط عناوینش رو اشاره میکنم. یکی کم که من اشاره کردم، میگه اگه از توصیه های پروردگارتون واقعا تبعیت بکنید دیگه چیزی نمیترسید، قصه ای ندارید. یه جا میگه که از پیروان اسلام، نه لذین آمنو و لذین هادو، از یهودی ها، از مسیحی ها، از سابعین، پیروان ظاهرن زکریا یا یحیی، حالا کاری نداریم، 4 شریعت ابراهیمی رو میگه، برای اینکه عربا اینا رو میشناختن، خبر نداشتن تو چین، تو نمیدونم تمدن اینکاها، مایاها، هر جای دنیا چه خبره. اونایی که از شاخه ابراهیم منشعب شدن، ادیان سامی، میگه هر کدوم از این شاخه های متعدد اینا هویته که این مسلمون، اون یهودی، اون مسیحی، اون صابئیه، اینا دلیل نجات نیست. توی اینا من آمنه بالله، هر کسی واقعا در امنیت خدایی رفته باشه و قبول داشته باشه بعد از مرگم آخرتی رستاخیزی هست و کار صالح هم بکنه، یعنی یه اصلاحی بکنه تو زندگیش، یه مشکلی رو مرتفع بکنه، یه سنگی رو جلو پای مردم برداره، به یه نحوی مشکل زمانه چیه، اقتصادی، سیاسی، نمیدونم اخلاقی، بهداشتی، چه مشکلی هست، یعنی وجودش تو زمان خودش، تو مکان خودش، تو جامعه خودش مثبت باشه، فایده ای داشته باشه، میگه ترسی اینا ندارن. تو دنیا ها مثلا آخرت جداست، این 6 تو دنیا رو میگه از هیچی نخواهند ترسید. این نیست که هر کسی شناسنامه مسلمان داشته باشه یا یهودی یا مسیحی، نه، اونا رو این به دنبال میگه تو اینا، یا اصولا میگه هر کسی با هر دینی و هر آینی، ژاپنیه، نمیدونم چینیه، اگه این 3 اصل رو عملا با وجودش، خدا، عدم قطع حیات با مرگ که ادامه داره، یعنی ابدی بودن انسان، 3 کار مثبت، میگه دیگه دلیل نداره. پس سوال میشه معکوس کرد، اگه همچنان میترسیم، اگه همچنان غم و غصه داریم، اشکال در این 3 باوراست که هویتیه، بهش نرسیدیم، شناسنامه‌مون هستش، فرق نمی‌کنه با هر دینا. یا مثلا میگه کسانی که تقوا داشته باشن، تقوا یعنی ترمز، سلف کنترل، بتونن خودشونو در برابر کارهای خلاف و خطا و خیانت و اینها کنترل بکنن. اصطلاح قرآنیش همون ترمزه، تقوا، وقایه ترمز میگن، و اهل اصلاحات باشن. یه جا میگه الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، اونایی که اولیاء خدان، دوستداران خدان، در معنای واژه ولایت تنها دوستی نیست، یعنی اون صاحب اختیار، سرور، حامی خودشون، یعنی به جایی که پناه ببرن به اربابای دنیایی، به اولیای دنیایی، ولی فقیه، ولی امر، ولی از این حرفا، اولیاشون فقط اللهه، فقط با خدا تکیهگاهشون، با اون ارتباط دارن، از هیچ چی دیگه نمیترسن. یا در یه جای دیگه این سوره احقاف آیه 13 است، میگه ان الذين قالوا ربنا الله، کسانی که اعلام بکنن ارباب ما فقط خداست. این اربابای دنیایی، ارباب زر و زور و تزویر، نه قدرت‌های سیاسی، نه قدرت‌های اقتصادی، نه قدرت‌های دینی، اونا که ولایت پیدا کردن بر مردم، اینا ارباب ما نیستن. ارباب یعنی همون ارباب رعیتی، تو فارسی هم که میگیم ارباب ده. ارباب یعنی کسی است که کار من دست اونه، چون در مفهوم الله اون الوهیت، اون ستایش ایناست، ولی در معنای کلمه رب باس، سینیوره، در واقع ترجمه انگلیسیش هم سینیور یا لورد، یعنی اون کسی که صاحب اختیار، گرداننده است، من همش با او کار دارم، من یه کارمند اداره جهان هستی هم او استخدام کرده، با دستور عمل او رو ببینم چی هستش، او میتونه من اخراج بکنه. با خدا کار داریم، داریم تنفس میکنیم در فضای الوهیت و قوانین و نظامات او. میگه اونایی که بگن ما فقط با او سر کار داریم، ثم استقامو، بعد استقامت کنن، نشون میده این کار خیلی خطرناکه. اگه بگین ما کاری نداریم به این آقا، ما مقلد این نیستیم، ما دنبال اون نیستیم، ما نه شاه پرستیم، نه ملا پرستیم، نه دیکتاتور ارتشی رو قبول داریم، ما فقط بنده خدا هستیم، آفریدگار جهان بیکران هستی، پاشم بیستن، ثم استقامو، لا خوف و علیهم ولا هم یحزنون، ترسی ندارن، قصه دیگه وجود نداره، چون خودشون رو بستن به ابرقدرت جهان هستی. از چی میترسن دیگه؟ یعنی در واقع فرمولاش هم در قرآن اومده، میخواین نترسین، میخواین به اون آرزویی که ابلیس فریبتون داد از اون شرایط بهشتی شما رو هبوط کرد آورد پایین، چرا؟ برای اینکه دیگه جنگ و ستیز و شیطنت عمل کردن اون همه چیتونو میبره، هم به حسن و قصه میفتین. راهش اینه که برگردید به فطرت خودتون که آفریدگارتون قرار داده، اون وقت دیگه آسیب ناپذیر میشین، اصلا ترسی نیست و اصلا هم قصه دیگه نمیخورید. قصه تو قرآن داره، میگه موسی وقتی در کوه طور عصاش انداخت، اون داستان مار، البته اینا تمثیلیه، میگه موسی ترسید، خداوند میگه که لا یخاف لدی المرسلون، رسولان که نمیترسن، انک من الامنین، تو در امنیتی، یعنی تو محیط امن خدایی، تو فضا، تو اتمسفر خدا وقتی قرار آدم گرفته، اینا البته به زبان قابل فهم ماست، مهم پیامشه، یعنی کسی بره تو اون لول قرار بگیره اصلا دیگه ترس نداره، ترس میریزه از وجود آدم، این تلسم ترس میشکنه، ترس همش اون رقابت هاست، اینا از من نگیرن، من اخراج نکنم، من این کار نکنم، من همش از هم دیگه میترسیم. ولی وقتی به یه جای قوی تر آدم بست باشه، دیگه از کسی نمیترسه، اصلا ترس میره کنار، یه رابطه دیگه آدم پیدا میکنه، فقط در واقع یه نیروی واحد رو در جهان هستی پیدا میکنه و قصه هم نداره، چون اصلا من وابسته به دنیا نیستم از این چیزا که بخوام حالا از دست رفت بخوام قصه بخورم. دید وقتی عوض شد، دنیا یادم هم عوض میشه.
خیلی متشکر آقای بازرگان. ببینید، اشاره شد به این رفتن به راه خدا، شما اشاره کردید که این باعث می شود که اون ترس و اندوه رو از بین ببره یا کمش کنه، و اشاره هم کردید که اون راستین باشه، اون روش راه رفتن به اون راه با قلب باشه و به خدای اعتقاد داشته باشه، که به اصطلاح واقعا اون عمل راستین جایز هست براش. حالا میبینیم که اکثر مردم واقعا خودشونو خداپرست میدونن، مسلمان میدونن، مسیحی میدونن، ولی میبینیم اینا گرفتار خیلی از این ترس و اندوها هستن، یا خدایی رو که اعتقاد دارن اشکال داره، یا روشی رو که انتخاب کردن به اون خدا برسن اشکال داره. ولی میبینیم انسانهای راستینی هم هستن که ممکن هست واقعا اونجور هم خودشون رو خداپرست زبانی نمیدانن، ولی عملا میبینیم که اینها هیچ ترس و اندوهی درشون وجود نداره. به این منظور میشه نگاه کرد که خداوند در دل این هاست، اون به اصطلاح نیرویه که با شعور هست در دل اینها وجود داره و عملا اینها رو هدایت میکنه.
بله ببینید، این باز برمیگرده به همون مسئله خوف و حزن که چرا ما داریم. یه طیف، البته ما هممون میترسیم از یه چیزایی تو زندگی. البته یه ترسایی هست که ترس طبیعیه، بشر به اصطلاح غریزه حفظ ذات داره، یه جا با گرگی آدم روبرو بشه یا یه سگ درنده بیاد یا مار ببینه خب میترسه. منظور این نیست، این ترسا که خب طبیعیه، برای حفظ جان ما دفاع میکنیم. نه، ترسایی که از همدیگه داریم، از مقامات داریم، از زندان افتادن، از گرفتار شدن. البته نسبت ها کم و زیاد میشه، بعضیا خیلی کم دارن ترس، بعضیا خیلی زیاد دارن، خودشون رو سانسور میکنن، صد برابر اون چه که مقامات مثلا میخوان بکنن، انقدر میترسن برای اینکه یه بارم بهشون گیر ندن، اعتقادی هم ندارن، ولی فکر میکنن تو هر انتخاباتی هم باید برن یه انگی مهری بخوره تو شناسنامه‌شون، یه روز نگه کسی که تو چرا یکی هم مثلا رأی ندادی. هم ترس و هم قصه های بی جهت سر چیزای واهی و پوچ. خب این یه امتحان انسان هاست، میزان این که ما چقدر میترسیم و چقدر قصه میخوریم، این یه میزان الحراره است، یه علامت تشخیص اینه که چقدر ما باور داریم به آفریدگارمون. قرآن هم همینو میگه، میگه ولا نبلوبن نکن به شیئن، همه تون دارین امتحان میدین تو دنیا، یعنی دنیا امتحانه در واقع. چه جور امتحان؟ یا خوفه، حالا خب جنگ هم خودش خوفه دیگه. دوم مثلا خوف و با جوجو گرسنگیه، چون ما وقتی غذا نداشته باشیم در معرض بیماری یا مرگ قرار میگیریم. همون خوف و حزن داره میگه، یا نقص من الاموال و الانفس و ثمرات، ناقص شدن اون چیزایی که دارید. چه چیزایی داریم؟ یکی امواله، ناقص بشه یعنی از دست بره، پولو بگیرن دوز چیزایتونو بزنه، تجارتتون مثلا به بنبست برسه، از اداره اخراجتون بکنن. یا انفس یعنی کسانی که وابستگان به شما، مادر پدرتون، فرزندانتون، خواهر و برادر، اینا رو ما فکر میکنیم جزء هویت‌های ماست. میگه طبیعت قانونش همینه، اینا ممکنه که دائما در معرض تصادف، سرطان، نمیدونم سکته قلبی، همه چی این خطرات بر عزیزان آدم هست. و ثمرات، نتایج زندگیتون، یعنی اگه دامداری میکنی آفتی بخوره بمیرن، مرغداری میکنی مرغات مرتبه آفتی بیفتن بمیرن، اگه تجارت داری میکنی تجارتت ورشکست بشه، تولیداتی داری میکنی کارخونه تولیداتت بخوابه. میگه همه اینا تو زندگی همه تون پیش میاد، البته چون خدا علت العلل و مسبب الاسباب، خدا میگه به ما شامل خداوند، قوانینش، نظاماتش و عمل خود انسان ها. میگه و بشر صابرین، بشارت بده به آدم های مقاوم در این مصیبت هایی که پیش میاد. کیا هستن صابرین؟ الذین اذا اصابت هم مصیبت، کسانی که وقتی مصیبتی بهشون میرسه خودشون رو نمیبازن. دو چیز میگن، نه لفظا، یعنی برخوردشون، تلقیشون از این مصیبت ها چیه؟ قالو انا لله، ما مال خداییم، ما که به اختیار خودمون نیومدیم، ما متعلق به یک نظامی هستیم، این نظام کسی خلق کرده، ما رو آورده، قرارم نبوده ما ابدی زندگی بکنیم. پدر مادرم اینم خب 70 80 سال 90 سال 100 سال زندگی کردن، خب باید برن، خب رفتن. یا بیماری آمد، خب حالا هر بیماری، این اتفاقات افتاد دیگه، اینا طبیعیه، ما طلبکار که نیستیم. ای چه بار اینطوری شد، چه این اتفاق افتاد، خدایا چرا من باید انتخاب بشم، چرا من دچار این بیماری بشم، این من، چرا من. یک، اینا طلبکار نیستن، معتقد بر این هستن که اینا لله. دوم، اینا الیه راجعون، ما جای دوری نرفتیم، راجعونه میگه ما بر میگردیم، راجعون وضع حاله، ما همه تو نوبتیم، ما تو صفیم. تو ایران موقع که بودی همه تو صف شیر از صبح مثلا یه ساعت قبل باید بالاخره نوبت آدم میرسه، یا تو صف اتوبوس آدم، اونی که تو صفه بالاخره بهش میرسه، حالا دیر و زود داره، یعنی استثناء که نداره. حالا این فوت کرد رفت، ما همه داریم یه مسیری رو داریم طی میکنیم، همه انا لله و الیه راجعون به سوم. میگه اولائک علیهم صلوات من ربهم، درود خدا باد بر اینها، و اولائک هم المفلحون، اینا فهمیدن، اینا هدایت شدن، اینا مهتدون، اینا در واقع تشخیص دادن. بعد میگه اینا خوفی ندارن، ترسی ندارن، بدترین مصیبت ها سراغشون بیاد چون دیدشون عوض شده، طلبکار نیستن، نچسبیدن به دنیا که همه چی اینجا هست، هدفشون و دیدشون جای دیگه است، اصلا اینا نگرانی ندارن. این مولوی یه چیزی راجع به خودش داره، میگه به روز مرگ جنازه من چو روان باشد، گمان مبر که مرا درد این جهان باشد، برای من مگری و مگو دریغ دریغ، به دام دیو در افتی دریغان باشد. دیو به معناش ابلیسه، به دام شیطان بیافتی دریغ اونه. خیلی مفصله که مرا به گور سپارند، نگو ودا ودا، لحد چو حبس نماید خلاص جان باشد. وداش یعنی چی؟ کدام دانه در زمین فرو رفت و نرست؟ هر دانه‌ای رو تو زمین بذاری سبز میشه، چرا به دانه انسانت این گمان باشد؟ چطور فکر میکنی که ما زنده نشیم؟ کدوم دانه؟ تمام سلولای وجودی ما، تمام آثار حیاتیمون، هر چی اسمشو بذاریم، نیروی حیاتی یا انتقال این اطلاعات در عالم جهان هستی، اون از 800 سال پیش متوجه شده. یه جا اتفاقا یه شعر قشنگی اینم توی دفتر سوم مولویه، میگه مرگ شیرین است و نقلم زین سرا، چون قفس هشتن پریدن مرغ را. میگه این مرگی که شما انقدر تلخ میدونید، هی وحشت دارید ازش، برای من شیرینه که از این سرای از این دنیا، درست مثل مرغی که از قفس میپره در واقع، چون دل و جانش چنین بیرون بود، آن قفس را در گشایی چون بود. دنیا یه قفسه، بنابراین نچسبیده به اینجا که بگه من برم از همه چی رو از دست دادم، وای چه میشه، بالاخره هیچ کسی که نمیمونه تو دنیا. میگه نه چنان مرغ قفس در اندوهان، اندوهان این در اندوه. میگه اون مرغی که تو قفس افتاده و گرفتار اندوه شده، از کدم ترس و اندوه، گرد برگردش به حلقه گربکان، دور و بر این قفس گربه ها هستن، یعنی ترسش اینه که من اگه از این قفس برم بیرون گربه ها منو میخورن، یعنی فکر میکنه که با مرگ حتما یه خطری هست، من زیر خاکم. میگه کی بود او را در این خوف و حزن آرزوی از قفس بیرون شدن. همین کلمه خوف و حزن که عرض کردم قرآن کلیده، میگه مهم ما همینجاست. میگه او همی خواهد کزین ناخوش حسس صد قفس باشد بگرد این قفس. نه تنها نمیخواد بمیره، دلش میخواد که تو این قفسی که هست صد تا قفس دیگه هم دور این باشه که هیچ وقت از اینجا نره بیرون. در واقع عارفان ما کلیدو در همینجا دیدن که تو به نسبتی که به زندگی چسبیدی، به متعلقات خودت، اسیر اینجا، نمیتونی بری بیرون. در واقع این در واقع امتحان هم هست، خدا هر کسی رو برای که بفهمه چقدر قصه داره یا نداره برمیگردونه به دیدگاهش به جهان، به نوع نگاهش. میتونیم کاملا بترسیم، کاملا قصه بخوریم، یا اصلا نترسیم و اصلا محزون هم نباشیم.
بسیار خوب آقای بازرگان، ما تا حالا صحبت در ارتباط با جنبه فردی مسئله کردیم که این رهایی از اندوه و ترس راههایی داره، که اشاره بیشتر برای معتقدین به دین این بود که به راه خدا برن و به اصطلاح به آخرت اعتقاد داشته باشن. خب مشابه این برای کسانی هم ممکنه باشه که به اصطلاح اکسپلیسیتلی خیلی واضح به اصطلاح دین و خداوند اعتقاد نداشته باشن ولی به یک نیروی به اصطلاح آگاهی اعتقاد دارن. خارج از جنبه فردی بیایم جنبه اجتماعی رو نگاه کنیم. چطور یک اجتماع در مجموع افسرده میشه؟ چطور ترس و اندوه یک اجتماع رو میگیره یا اکثریتش رو میگیره؟ آیا اکثریت فرد اگه اینجوری باشن اون جامعه واقعا خیلی دور شده از آنچه که به اصطلاح آرامش و ثواب و صلح هست؟ میخوام ببینیم قرآن اشارات در ارتباط با جامعه به چه صورت داشته.
بله، مسئله تنها فردی نیست. این به اصطلاح خلاصه کردنی که قرآن میگه همه مشکلات شما رو ترسه و رو غصه است به خاطر جانتون و مالتون، اونم به دیدگاهتون برمیگرده، فردی نیست. در واقع به عنوان جامعه شناسی خوف و حزن میشه نگاه کرد. یعنی برگردیم به اینکه کدوم جامعه درش خوفه. خوف از کجا میاد؟ از ناامنی. کدوم جامعه امنیت مردم ندارن؟ امنیت در برابر کی؟ قدرتمندان حاکم. چرا توی جامعه امنیت نیست؟ چرا مردم افسردن؟ چرا مردم شادی ندارن؟ همه رو غم زده، نسل سوخته میگن. چرا یه جامعه در آمار از زوایای مختلف میبینیم افسردگی ها بیشتره؟ سکته قلبی آمده پایین، رنج در واقع عمرش، سرطان ها، آلودگی ها، گرانی ها، افسردگی ها. چرا اینطور میشه؟ ممکنه ادعای جامعی از نظر اینکه ارتباط با خدا داریم، دین داریم، فلک رو هم کر کرده باشه. ادعای دینداری هم از همه جام بیشتر باشه به تصور خود آحاد اون جامعه. ولی مگه ممکنه یه کسی به راه آفریدگارش رفته باشه، به یه اصول و پرنسیب هایی باور داشته باشه، عمل کرده باشه، عقب افتاده باشه، بدبخت باشه، گرفتاری داشته باشه، غم و غصه داشته باشه، از زمین و زمان بترسه، هزار جور محافظه‌کاری، هزار جور ریاکاری، نفاق بازی، نقش عوض کردن، به هر شکلی خودش آدم در آوردن، بوقلم و صفت بودن، اینا علامت چیه؟ برای اینکه میخواد خودشو حفظ بکنه تو اون شرایط، سروایو بکنه، بوقلم و صفتی خودشو متناسب با شرایط. آنچه که در واقع قرآن میگه، میگه کلیدش همینه. خوف و حزن دور شدن اتفاقا از اون حقایق دین، نه تشریفات و آدابش. یه جایی تا مثلا دو سوره کوچیک دو خطی قریش هست، میگه لایلاف قریشن. این قریش، قبیله قریش، میخوان الفت پیدا کنن، هم بسته بشن، یه ملت باشن، با هم دوست باشن، به جایی که بجنگن. لایلاف قریشن ایلاف هم رحلت شتا و سیف، در حالی که در حال کوچن برای بیزنس و تجارتشون، زمستونین برمیرن، تابستونین برمیرن، این ملتی که دور هم باشن نیستن. فلیعبدوا رب هذا البيت، نسبت به رب این خانه باید وفادار باشید. الذی اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف، کسی که برای شما امنیت به وجود آورده. همه قبایل عرب به جون هم افتاده بودن، همه می جنگیدن، غارت می کردن، تنها نقطه امنیت مکه بود، اونجا رو احترام قائل بودن چون همه قبول داشتن، باور داشتن، به یک آرمان مشترک رسیده بودن. نه خوفی بوده، نه گرسنگی بوده. جای دیگه مثال میزنه از یه قومی، ظاهرا قوم سباست، میگه شرایط این قوم تو بهشت بودن، نه اون بهشتی که تو ذهن ماست، یعنی شرایط بهشتی بود. میگه خدا به عنوان مثال اینه میزنه، ضرب الله مثلا قریتن کانت آمنتن، یه مردم، یه شهری، یه تمدنی، امنیت کامل، نه تنها امنیت فیزیکی، مطمئنتن، آرامش، یعنی جامعه امنیت داشت و مردم آسوده، هیچ خطری وجود نداشت، تو معنینه و آرامش کامل. از نظر اقتصادی، یعتی ها رزقها رغدن من کل مکانن، اقتصادشون شکوفان، از هر طرف رزق فراوان بیدریق برای اینها میرسید، ولی خودشونو گم کردن. یعنی این آرامش، این امنیت، این آسایش، این فراوانی، این رونق، این رفاه، اینا رو به خودشون مشغول کرد. کفران نعمت خدا کردن. بعد میگه به جاش چی آمد؟ فعذاق حلا لباس الجوع والخوف. گرفتار خوف شدن. یعنی جامعه نظمش به هم خورد. یه عده قدرت پیدا کردن، زد و بند شد، اختلافات به وجود آمد، گرسنگی. اون جامعه‌ای که الگو بود و نمونه قوم سلیمان رو ظاهراً داره میگه، میگه که چقدر شرایط بی نظیر داشتن، چپ و راست سبز و خرم بود، که اینا خسته شدن، میگفتن ربنا باعد بین اسفارنا، هر جا میریم سبز و خرم، خسته شدیم، یه فاصله بین سفرهای ما بذار. یعنی از سر و روشون شرایط بهشتی میبارید. میگه چون بعد راه خلاف و خطا رفتن، میگه همه اینا سیل ارم اومد و میگه از اون سرزمین سبز و خرم همه اون استعداد خاک کشاورزی رفت یه جایی که جز خار و خاشاک دیگه چیزی نمی روید و این ملت یه پارچه‌ای که اون به اصطلاح تلاش های داوود و سلیمان مزقناه و کلا ممزقه، اینا مثل نارنجک که انداخته باشن به اصطلاح امروزی تیکه تیکه شده باشن، میگه به شدت این جامعه از هم پاشیدن، همه مقابل هم، دشمن هم. ما یه شرایط قبل از انقلاب داشتیم همه با هم بود، از موقع که همه با من شد دیگه صد تیکه شدن دیگه. تو قبل از انقلاب تو اون راهپیمایی کسی میپرسید که تو چپی، تو مسلمونی، تو حجاب داری، تو نداری، تو اصلا کی هستی؟ همه برادر بودن. مغازه ها رو گل فروشی ها باز میکردن، گلاشون رو میریختن جلو مردم، قنادی ها. وقتی که در واقع اون روحیه یه حق طلبی کلی تبدیل به یه راه باریک بشه، یه شخص، یه نفر، یه قرائت از دین، دشمنی آغاز میشه. تو ملیگرایی، تو مجاهدی، تو چپی، تو راستی، تو به این مرجع اعتقاد داری، تو من، از اینجا اون وقت شروع میشه. این قوم سوارم میگه همین تقصیرش هم عمدتا میندازه به گردن رهبرانشون. میگه علم تر الالذین بدلوا نعمت الله کفرن. نگاه کردی به اینایی که چه شرایط پرنعمتی بود جامعه به کفر تبدیل کردن؟ و اهل و قوم هم دار البوار، ملتشون رو به بدبختی کشوندن. این آیه 28 سوره ابراهیم برین بخونین خودتون. اون کسانی که قومشون رو، قوم نه به معنای در واقع چیز قدیم، قوم یعنی ملت رو در واقع، مردمانی رو به بدبختی و نیستی کشوندن. چرا؟ برای اینکه میگه که جعلوا لله اندادن، به جای اون خدای واحد رو هیچ شریک قائل شدن، هم خدا هم خورما، دنبال خط این باید بود، مقلد این باید بود، این همون ولایت خدا رو داره. یعنی افتادن تو دست انداز منیت ها، شخص پرستی ها، جامعه در واقع به نیستی و نابودی کشیده شد. بنابراین هم از نظر فردی من خلاصه کنم، به هم از نظر اجتماعی، جامعه خوشبخته که درش ترس نباشه و غصه نباشه. چطور میشه ترس نباشه؟ باید امنیت باشه. شرط این که تو جامعه امنیت چی باشه؟ کسانی قدرت برتر پیدا نکنن، همه بنده خدا هستن، همه در برابر خدا مساوی هستن. بنابراین اگه امنیت باشه، آسایش باشه، دیگه کسی به جون هم نمیافته که قصه داشته باشن چرا اینو زندان انداختن، چرا اون اعدامش کردن، چرا اینا رو به این روزگار انداختن. یعنی کلیدش میره رو وحدت. وقتی همه به یک آفریدگار، همه بنده یکی باشن، دیگه ترس هم میریزه و حزن و قصه ای هم نیست. برای اینم خودش یه چیز رمز جامعه شناسیه.
حرص و طمع هم میشه اضافه کرد. دقیقاً. یعنی اونها هم اگر که کاسته بشه،
اینم زیر مجموعه همون حزنه. یعنی حرص و طمع حزن به وجود میاره.
دقیقاً. خب آقای بازرگان، این مثال هایی که زدید جالب بود. حالا ببینیم که اگر ما بخوایم الگویی یا شاهدی بیاریم در طول تاریخ که زندگیشون نشون میده اینها در یک زندگی بهشتی بودند، با اون اصطلاحی که صحبت کردیم، یعنی هنوز خودشون رو در اون آرامش و در اون عدالت، در اون صلح نگه داشتن و ناشی و اینها باعث شده که ترس و اندوهی هم نداشته باشن. میخوام ببینیم کیا بودن، در طول تاریخ میشه اشاره بهش کرد.
خب قرآن بیش از همه انبیا رو، پیامبران رو، از زندگی هاشون هم وقتی که مثال میاره نشون میده اونو نمیترسیدن. مثلا از شعیب یه تهدیدش میکنن به مرگ، میگه که فرجم و امرکم و شراکا، هر کاری از دستتون برمیاد، نه تنها خودتون، اربابانتون، شریکانتون، هر کاری از دستتون برمیاد، ثم لا یکن علیکم قمتن، نگرانم نباشید، هر کاری بلدید علیه من بکنید، من به خدا توکل کردم، از کسی هم نمیترسم. میگه ان کان علیکم مقامی، اگر این قیام من در راه خدا برای شما خیلی گران میاد و تذکیری به آیات الله، تذکراتم به این انحرافات شما، اینی که من در راه حق برخواستم، اگه خیلی براتون سخت تحمل ناپذیره، هر کاری دلتون میخواد بکنید، من مصلحت و سعادت شما رو در این راهنمایی ها میبینم، من از چی نمیدادم، هر کاری بلدید بکنید. خب این خیلیه، چطور میشه آدم اینطور در برابر قدرت های زمانه بگه هر غلطی دلتون میخواد برن؟ تو اون نگفته غلط بکنید، من دارم تعبیر امروزی رو میگم. قرآن راجع به پیامبران میگه الذین یبلغون رسالات الله، اونایی که دارن پیام های خدایی رو میرسونن، و یخشونه، فقط از خدا بیم دارند، فقط دلنگرانیشون به آفریدگارشونه که مبادا راه کج برن، نبادا فریب شیطان بخورن، مبادا از صراط مستقیم منحرف شن. میگه یخشونه ولا یخشون احدا الا الله، از احدی جز خدا بیم ندارن، از هیچ که نمیترسن، تلسم ترس و زیر پاشون خورد کردن. اینا انبیا میگه همشون اینطوری بودن، ترس نداشتن از کسی. یه جای دیگه به قرآن میگه علیس الله به کافن عبده و یخوفونه که بلذین من دونهی، پیامبر تو رو دارن از دیگران میترسونن، آیا خدا عرضه نداره این بندش رو نگه داره حفظ کنه؟ علیس الله به کافن عبده، کاف یعنی کفایت کننده، تکیه کننده، خدا نمیتونه این بنده که فرستاده حفظش بکنه که تو رو به دیگران میترسونه، یعنی در واقع خنده داره، تو رو دارن میترسونن که همه علیه تو بسیج شدن. در جای دیگه تو قرآن نه تنها پیامبران، راجب اون به صلاح جنگ احد میگه مسلمان ها شکست خیلی سنگینی خوردن تو جنگ احد، از 300 نفر 70 نفرشون کشته شدن، 70 نفر هم لت و پار شده بودن، خود پیامبر اسلام هم مجروح شده بوده، توی چاله افتاده بوده، و بعد تنگه احد اونا پیروز شدن، بت پرستان بتاشون هم بلند کردن، شعار دادن اعلوهبل، رفتن پیروزمندانه. پیامبر به این مجروحین گفت بلند شین بریم تعقیب کنیم. یعنی آدمایی که جلو چشمشون فرماندهشون کشته شده، حمزه فرمانده، تو فیلم که همه دیدیم، حمزه کشته شده، یه چهارم سپاه کشته شدن، بقیه هم همه مجروح، اونام پیروز شدن، بوتاشون رو بلند کردن، شعار دادن، رفتن. پیامبر میگه بیایم بریم دنبالشون. قرآن در وصف اینا میگه که الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم، همه به اینا میگفتن دیوانه اید شما، همه علیه شما بسیج شدن، قبائل دیگه، فخشوهم، بترسید، مراقب باشید، همه اینا متحد شدن، قبائل علیه شما. میگه فزادهم ایمانا و قالوا ربنا الله و قالوا حسبنا الله، میگه نه تنها نترسیدن، ایمانشون تازه گل از گلشون شکاف، ها پس معلومه که این بت پرستا، این جانیان ظالمان علیه ما متحد شدن، نشون میده پس ما یه حقیقتی هستیم، گفتن خدا برای ما کافی است، و قالوا حسبنا الله و نعم الوکیل، بهترین کسی است که به او توکل کنیم. یه آدمایی که این شکست سهمگین رو دیدن، یارانشون جلوشون تیکه تیکه شدن، کشته شدن، خودشون هم مجروحن، به تعقیب اونا پرداختن و اونا فهمیدن اینا دارن میان، اونا بعد فرار کردن، پیروز شدگان، گفتن وای اینا که دیگه حالا خون چیز شدن و جلو چشمشون مثلا خون گرفته، ما چه کاریه دیگه، بذار بریم، ما که پیروز شدیم، موفق شدیم، اونا تا همراه الاسد آمدن و دیگه فرار کردن. پ پس این نمونه ها هم گذاشته که اگر واقعا کسی دیدش عوض شده باشه، حتی شکست خورده تو جنگ جلو چشم خودش خون دیده که چه بلای سر یارانش آمده، دیگه اصلا مال یه کسی تو خیابون ببینه یه چکی بزنه دیگه این طرف ها پیدا نشه، دیگه اصلا آدم نمیاد دیگه. این وقایع دیدن، این اتفاقا جالبه که در وصف این مال اقبال لاهوری شاعر فارسی زبان میگه حقیقت آن جهان دیدار یار است. می چرا میترسین به اون دنیا بری؟ حقیقتش این اونجا دیدار یاره که اینجا قصه های بیشمار است. حقیقت آن جهان دیدار یار است که اینجا قصه های بیشمار است. حقیقت آن جهان نور و صفایی است که اینجا خوف و حزن است و بلایی است. حقیقت آن جهان دیده بهشت است که اینجا مسکن ابلیس زشت است. ببینید وقتی دید عوض بشه دیگه ترسی نداره که ما جانو از دست بدیم. حالا وقتم خیلی کمه، من اینجا
خیلی متشکرم. آقای بازرگان یه تعدادی مطلب دیگری هست. من بله. فکر میکنم اجازه بدید که
وقت داریم. میتونی یه چیزی
میتونیم یه مقدار ادامه بدیم و ممکنه مجبور شیم نوبت دیگری هم در خدمت شما باشیم. حالا این در ارتباط با این مسئله، بعضی اوقات یه طرز تفکری هم هست که آقا من خضوع و خشوع که در مورد خداوند میکنم این در واقع ذلت من رو میرسونه و علاوه بر این ترسو بودن نسبت به خداوند این ضعف انسانی رو میرسونه. یعنی از اون دید نگاه میکنن. شاید این یه اشکالاتی در این نوع تفکر هم ممکن است وجود داشته باشه.
بله، منم شنیدم که مثلا دلیلی نداره که آدم در برابر خدا نگرد. خوف از خدا که خدا نگفت از من بترسید، میگه من خوفم مقام ربهی، از مقام خدا باید خوف داشت، همینطور که از مقام پلیس آدم خوف داره. از خود پلیس که تو ماشینش نباشه، تو لباسش نباشه که آدم نمیترسه. اگه خود ما هم تو ماشین نباشیم باز نمیترسیم. تازه اگه از پلیس راهنمایی میترسیم، در واقع از خلاف خودمون میترسیم که نکنه چراغ قرمز رد کرده باشیم، سرعت غیر مجاز رفته باشیم. یعنی در واقع خوف، وقتی تجدید تحلیل کنی، خوف از عمل خوده، نه از پلیس راهنمایی. خوف از مقام خدا، همطور که خوف معلم، معلم چون نمره دست اونه، اونه که داره نمره به ما میده. در قرآن در قالب یه داستان تاریخی میگه یه قومی از بنی اسرائیل، اینها موسی بهشون گفت که وارد این شهر بشین، خداوند به شما مقدر کرده. میگن نه، اونجا ما نمیایم. ان فیها قوما جبارین، یه قوم جباری اونجا سکونت دارن. انا لن ندخلها مادام فیها، ما مادام که اینا تو اونجا هستن هرگز وارد نمیشیم مگر اینا که خارج بشن. اگه خارج شدن ما میاییم، تو با خدا برین بجنگید، اگه موفق شدین ما وارد میشیم. میگه که حالا داره این ترس، وحشت و ترس یک قومی رو از اینی که ما حریف اونا نیستیم، میگه قال الذين يخافون ان عمل الله عليهم. ولی دو نفر توی اون جمع که خدا ترس بودن، یعنی نسبت به آفریدگار احساس مسئولیت داشتن، گفتن چرا میترسید؟ از دروازه حمله میکنیم. یه اقلیت هم بودن، اگر نه تو حاشیه، نه حالا ببینیم بریم نریم، نه بزنیم به قلب دشمن، اگر نترسیم فتخلو علیهم الباب، از باب این کار، حالا باب یه بمعنی دروازه است یا بمعنی از راحل خودش، اگه این تو بشه ما شما پیروزین. یعنی شکست ما این ترس ماست، وحشت ماست، چرا باید بترسیم؟ بریم به مساف اونا. میگن یه سگی، یه عارفی میگفت این سگه هی میرفت به آب نگاه میکرد، پارس میکرد، برمیگش، هی باز تشنش بود میخواست آب بخوره. وقتی که دم رودخونه میامد آب بخوره، عکس خودش رو میدید، فکر میکنه یه سگ دیگه است، هی وحشت میکرد برمیگش. آخر از بس تشنش بود پرید به اون که مثلا اون سگو آب که تکون خورد، اون تصویرش هم رفت آب خورد. میگفت این تصویر شماست که میترسید. وقتی که آدم برم بسافش دیگه پدید شده، کلیدو که زدید دیگه روشن شد دیگه. حالا دیگه وقتم نیست.
خیلی متشکرم آقای بازرگان. بحث خوبی بود. حالا اگر ممکن است بتونیم ادامه‌ای در این بحث در آینده داشته باشیم.
بسیار.
خیلی متشکرم از شما و تشکر میکنیم از شما بینندگان عزیز که ساعتی با ما بودید. با امید دیدار شما و خدا نگهدار.